أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفزلهم محمد. اهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع سخن عدالت اجتماعي در پرتو نهضت حسینی عليه السلام بود. معنای عدل در فرهنگ قرآن روشن شد و عدل مسابقه با عقل بود. هر جا عدل است عقل است و هر جا عقل است عدل است. عدالت اجتماعی با عقل جمعی همراه است و نهضت حسینی سلام الله علیه برای عاقل کردن جامعه و عادل کردن جامعه است. لکن عقل و عدل جزء مبانی حقوق است. مبانی یک سلسله منابع دارد که از اون منابع نشأت می‌گیرد. در نوبت قبل به عرض رسید که مواد حقوقی را از اصول ارزشی و مبانی اون ملت استخراج میکنن، مبانی و اصول ارزشی اون ملت را از منابع استنباط میکنن. این رساله عملیه فقهای نامی ما این مراحل سگانه را طی میکنن. در رساله عملی یک سلسله مسائل است به عنوان مواد فقهی. این مواد فقهی را از یک سلسله اصول و مبانی استنباط می کنند که اون مبانی و اصول را فقهای نامی ما در فن اصول می پذیرند و اثبات می کنند. اون اصول و مبانی را از یک سلسله منابع می گیرند به نام قرآن و عقل برهانی و سنت معصومین علیهم السلام که شهرت و اجماع بازگشتشون به همین سنت است. منبع می شود عقل برهانی و وحی، اصول ارزشی و مبانی از اونها استنباط می شود و این رساله عملی که شامل یک سلسله احکام فقهی است از اونها استنباط می شود. مواد حقوقی هم این چنین است. مصوبات مجلس شورای اسلامی یک سلسله مواد حقوقی است. این مواد حقوقی را از قانون اساسی که مشتمل بر اصول ارزشی ماست استخراج می کنند. قانون اساسی که مشتمل بر اصول و مبانی است از منبع وحی به نام قرآن و سنت معصومین استخراج شده است. هم احکام فقهی ما این مراحل سگانه را دارد، هم مواد حقوقی ما. لذا قضا و داوری به منبع وحی استناد دارد و احکام فقهی هم به شرح دارد. اما کشورهای لائیک، کشورهایی که منبع وحی ندارند، اینها منقطع الاولند، یعنی مواد حقوقی دارند. این مواد حقوقی را از اون اصول و مبانی استخراج می کنند، اما اون اصول و مبانی را از یک منبع معتمد استنباط نمی کنند. شما قانون اساسی که در کشورهای لائیک است ملاحظه میکنید، این قانون اساسی اونها از رسوم مردم، رسوبات فرهنگی و فکری مردم، آراء مردم، اندیشه مردم به عنوان عقل طبیعی که خود تشخیص دادند استخراج می‌شود. تکیه‌گاه برهانی ندارد. قانون اساسی سازمان ملل هم به شرح زد. لذا اینها توان تدوین حقوق بشر را نخواهند داشت. این 7 میلیارد بشر تقریبا که روی زمین زندگی میکنند، اینا نیازمند به یک سلسله مواد حقوقی هستند که این مواد را باید از مبانی و اصول استخراج کنند. اون مواد، اون اصول و مبانی را باید از یک منبع مشترک استخراج کنند. منبع مشترک است که مبنای مشترک میدهد، مبنای مشترک است که ماده حقوقی مشترک میدهد. چون منبع وحی نیست، فطرت نیست، درون نهادین شده بشریت نیست، لذا مختلف است. هر کدام منبع حقوقی اونها خواص اقلیمی اونهاست، اصول نژادی اونهاست، مبانی ارزشی اونهاست، لذا میبینید در هنگام اجرا کاملا مورد اختلاف است. مثلا عدالت یک واژه است که جهان میپذیرد. عدالت چیز بسیار خوبی است. آزادی، استقلال، امنیت، حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، اینا اصول ارزشی است که صدر و ساقه این 7 میلیارد بشر همه را قبول دارد. اما وقتی شما بخواهید عدالت را تفسیر کنید، آزادی را تفسیر کنید، استقلال و امنیت را تفسیر کنید، دموکراسی و حقوق بشر را تبیین کنید، آزادی را و مبارزه با تروریسم را تفسیر کنید، می‌بینید اول اختلاف است. غرب دفاع از سرزمین را ترور می‌داند و صهیونیست حمله علیه مظلومان را عدالت و آزادی می‌داند. این تفاوت زمین و آسمان در این است که در این حال که عدل چیز مقدسی است، عدل را از خواسته های اقلیمی خود استخراج می کند، آزادی را از خواسته های برخواسته از غرض و مرض استنباط می کند، نه از فطرت، نه از خلقت، نه از وحی. وحی برای شکوفا کردن این خلقت درونی ماست. خدای سبحان ما را به منزله یک معدن آفرید، نه یک بستر خاکی و کویری. فرمود انسان سطح زمین نیست، انسان معدن است. الناس معادن که معادن الذهب و الفضه. بستر انسان، ظاهر انسان، خلق و خوی انسان یه امر روشنی است، اما در درون او چی نهادینه شده است، کدوم گوهر دفن شده است، این را نه خود میداند نه دیگری میبیند. انبیا که معدن شناسان انسانی هستند، برای کندوکاو مأمور شدن، اینها را خدای سبحان فرستاد تا درون درون را بشکافند، به ما نشون دهند که شما گوهری در درون خود نهادینه شده دارید، این گوهر را بشناسید و از این گوهر مبانی را استخراج کنید و از اون مبانی مواد را. این اولین خطبه نهج البلاغه که وجود مبارک امیر کلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه فرمود انبیا آمدند و یثیر لهم دفائن العقول، یعنی این رسول گرامی فرمود الناس معادن که معادن الذهب و الفضه، مردم دارای گنجینه‌اند. این چنین نیست که در درون اونها چیزی نباشد. یک تل شن که برآمده از طوفان فضایی و هوایی است، این درونش خالی است. این شن تا تورم دارد، نه برجستگی کوه گونه، ولی انسان مانند کوه است، درون او پر از معدن است، و اگر معدن شناس نباشد در گرسنگی میمیرد. انبیا معدن شناسن، درون را میشکافن، انسان را به درون میبرن، به او نشون میدهن که در درون تو این گوهر هست. این را میگوین قوس الفتن. قواس کسی است که سطح دریا را میشکافد، به عمق دریا میرسد، گوهر را میشناسد و استخراج میکند. چنین کاری را میگوین قواسی. انسان قدرت پرکشیدن دارد، پروبالی دارد، میتواند به سپهر سفر کند و اون اوج سپهر را از نزدیک ارزیابی کند. این کار را انبیا به انسان آموختن، به او پروبال دادن تا او بتواند پرواز کند. این کار را میگوین اندیشوری، پژوهشگری، تحقیق. یعنی انسان هم قدرت پرکشیدن تا سپهر معرفت را دارد، هم قدرت قواسی تا عمق دریا را. یکی را حکمت و کلام به عهده میگیرد، دیگری را عرفان. یا انسان در درون خود فرو میرود میشود عارف، یا در برون و برون پر میکشد میشود حکیم و متکلم. یا جامعه بین مشهود و معقول است مانند عارفان کمد، یا جامعه کل است مانند انبیا و اولیا. این که امیر کلام علی ابن ابی طالب علیه آلاف التحیت و سنا فرمود کنه خدا را یک، اجتناه صفات ذاتی خدا دو. اینها را بخواهی قواسی کنی، به عمق جانت فرو بروی، عارفان اهل کشف شهود باشی، خداشناس نخواهی شد، زیرا او در قدرت تو نیست، در احاطه تو نیست. بخواهی حکیمانه یا متکلمانه پر بکشی، با پژوهش و اندیشه و دانشوری بالا بیایی، به خدا نمیرسی. لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. بخواهی با همت بلند پرواز کنی، حکیمانه و متکلمانه به هویت الهی برسی، در دسترس اندیشه تو نیست. بخواهی عارفانه قواسی کنی، این دریا پایان ندارد، تا به اون عمقش برسی و گوهر هویت الهی را بازیابی. خدا را باید با ظهوراتش شناخت، با اسماء فعلیش شناخت، با وجه الله شناخت و مانند آن. از خدا که بگذریم، هر چه در جهان امکان هست که فعل خداست، ظهور خداست، او را یا شهود یا فهم و عقل یا قوس الفتن، فتانتها، تفتنها و زیرکیهای قواسانه قائسان ماهر، یا تفکر و پژوهش و اندیشه دانشمندان ماهر از راه حکمت و کلام. این دوتا راه را انبیا به ما نشون دادن. فرمود در آسمان مخازنی به نام شماست، با فکر پر بکش، اون مخزن را بشناس و از اونجا روزی بگیر و برای ابد زنده بمان. یا مانند قواس قوس کن، به عمق دریا برو، عارفان خود را بشناس و برای ابد زنده شو. این دوتا کار را کردن. فرمودن انسان معدن است، تمام شدنی نیست، نه از بالا بدون روزی است. ام من شیء الا عندنا خزائنه و فی السماء رزقکم بما توعدون، روزی شما تو بانگ نیست، روزی شما تو باغ و مزرع نیست، روزی شما تو دامداری و چراگاه نیست، روزی شما در سپهر است. و فی السماء رزقکم بما توعدون، آسمانی باشید تا از رزق آسمانی برخوردار باشید. و روزی شما هم تو چراگاه ها نیست، در عمق دریاهاست که خود دریایی، به عمق جانتون سفر کنید، از اون دریای قواسی شده گوهر استخراج کنید تا ابدی بشوید. اگر گفتن ول علما او باغونه، ما بقی الدهر برای که مردان محقق پژوهشگر دینشناس دین باور خود را به چراگاه و دامداری نبستم، خود را به بانگ و مانند آن وابسته نکردم، اینها با مرگ از پوست به در می آیم و هماره زندم. این که می بینید برخی ها قبل از مرگ مرده ام، چون روزی خود را از چراگاه میگیرم، از بانگ میگیرم، از دام میگیرم، اینها قبل از مرگ مرده ام، چون مرگ اینها پوسیدن است نه از پوست به در آمدن. انبیا آمدن به ما گفتن الناس معادن که معادن ذهب و الفضه، این بیانی است که کلینی از رسول گرامی نقل کرد. و انبیا آمدن گفتن شما معدنید و ما معدن شناس، شما معدنید و ما مستخرج معدن، شما معدنید و ما مستنبت معدن، شما معدنید ما کندوکاو کننده معدن، فقط حرف ما را گوش بدید، در درون شما گوهرهایی است که ما به شما نشون میدهیم. چو دریا به سرمایه خیش باش، هم از بود خود سود خود برتراش. این گوهر فطرت را وحی شکوفا می کند، این می شود منبع، از این منبع اون مبنا، از اون مبنا این مواد حقوقی استخراج می شود. وقتی این چنین شد دیگر مبارزه انتفاضه مردم مظلوم فلسطین ترور نخواهد بود، اینها هرگز تروریست نخواهند شد، تحمیل صهیونیست ها هرگز آزادی و عدالت نخواهد بود، حمله بر عراق و افغانستان آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نخواهد بود، بلکه ظلم است و فسون است و فسانه. مشکل جهان غرب در تدوین مواد حقوقی آن است که این درختشون بیریشه است، درخت بیریشه ثمر نمیدهد، شجره خبیثه است. بیان قرآن کریم اینه، درختی میوه میدهد که پایگاه اصیل در دل زمین داشته باشد، اصلها ثابت و فرعها فی السماء. اما درخت خبیث که شجرت خبیثت نج تست من فوق الارض، اجتساس یعنی جسه گرفتن، کنده شدن، درختی که روی زمین جسه گرفت نه از دل خاک، کنده و روی زمین افتاده، جسهش روی خاک است نه در دل خاک، چنین درختی میوه نمیدهد. مواد حقوقی اونها از مبانی گرفته می شود، یعنی از عدالت، آزادی، امنیت، رفاه، حقوق بشر، دموکراسی، مبارزه با تروریسم، اینا همش حق است. اما اینها را از چی می گیرید؟ عدالت یعنی چه؟ عدالت دادن حق هر کسی بود، هر کسی چه حق دارد؟ حق یعنی چه؟ مرزوم حق تا کجاست؟ حق فرد چقدره؟ حق جامعه چقدره؟ حق دولت مردان چقدره؟ حق شهروندان چقدره، حق عالمان چقدره، حق جاهلان چقدره، استعدادها دارای حقوق متفاوت است، حق هر مستعدی چقدره، اینها را خالق انسان و عالم باید بگوید. چون منبع ندارن، این مبانی اینها درختی است که روی زمین جسته گرفته و از دل خاک کنده شده و مقلوع علی وجه الارض است که شجرتن تست من فوق الارض ما لها من قرار. چون ریشه ندارد نه میوه میدهد نه آرام است. لذا هر روز شما میبینید اینا گرفتار فقر و فساد و تبعیض هست. تبعیض نشانه بیقراری است. اگر عدل بود قرار داشت، اگر عدل بود آرام بود، اگر عدل بود عقل بود. وجود مبارک علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بعد از اینکه به حکومت رسیدن، به والیان و مسئولان و دولت مردانشون فرمودن عدل را رعایت کنید. ممکن است کسی از عدل زده بشود در اثر بیماری روانی و خصوصی خودش، لکن جامعه عقل برای او دلپذیره، عدل برای او گوشنوازه. فرمود واستعمل العدل واحذر العصف والهیف فإن العصف يدعو إلى الجلاء والهیف يدعو إلى السیف. این از کلمات حکیمانه امیر کلام علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سناس که همیشه زنده است. به مسئولانشون فرمودن شما عدل را اجرا کنید، تبیین کنید، تفسیر کنید، اجرا کنید و از عدل حمایت کنید. زیرا اگر عدل نبود یا سخت گیریست یا ظلمه، یا افراط است یا تفریط. اگر از حسه مرکزی عدل فاصله گرفتی یا سخت گیری یا ظلم کننده. فرمود اگر سخت گیر بودی مغزها فرار میکنن، سرمایه ها فرار میکنن، کشورتون ویران میشود. اگر ظالم بودی مردم دست به شمشیر میکنن، علیه شما قیام میکنن، مبارزه میکنن، براندازی شروع میشود. استعمل العدل واحذر العصف والهیف. عصف اعتصاف یعنی تندروی، کجروی، بیراه روی. حیف یعنی ستم کردن، حق مردم را ضایع کردن. فرمود اگر کشور بخواهی بماند باید بر محور عدل بماند. البته ممکن است در هر مملکتی یه سلسله افراد استثنایی باشند، اونها به تعبیر مرحوم بوعلی نظیر گره های چوب های صنعتی هستند. شما در کدام جنگل و از کدام درخت سراغ داری که صدر و ساقه تنه این درخت صاف باشد، هیچ جا گره نداشته باشد؟ این تعبیر نمکین مرحوم بوعلی است. فرمود افراد ناشایسته گره های چوب صنعتی هستند. بالاخره اون رنده و تیشه و اره رو صاف می کند و این رو ترد می کند و این چوب صاف می شود، به صورت میز و صندلی در می آید. آتش کرا بسوزد گر بولهب نباشد. نباید توقع داشت در یک کشور چند میلیونیم چند تا گره نباشه، چند جاشم ناصاف نباشه. برای اون ناصافی هم تیشه است، هم اره است، هم شلاق است، هم زندان. اما برای گره های چوب صنعتی فرمود از اینها که بگذریم، اگر سخت گیری کردی مغز فرار میکند، سرمایه فرار میکند. مردم میخوان آزادانه پژوهش کنند، آزادانه کسب کنند. مرز حلال حلال، محدوده حرام حرام. اینها را به مردم بگویید، مزاحم مردمم نباشید، جلوی حرام را بگیرید،
ولی حلال را بگذارید باز باشد. فرمود فإن العصر یدعو الى الجلاء، این که میگن جلاء وطن کرد، جلاء وطن کرد، یعنی این سرزمین خالی شد دیگه کسی نیست. فرار مغز یعنی انجلای از وطن، سرمایه ها فرار کند یعنی انجلای از وطن. کسی خودش اینجا باشد، سرمایهش در کشور مجاور تلاش کند، این در حقیقت جلای وطن کرده است. فرمود این کارها را نکنی، هم مغزها فرار میکند هم سرمایه ها. ظلم نکنی برای اینکه بلحیف یدعو الی سیف، مردم دست به شمشیر میشن. اگر بخواهی سرمایه ها جذب بشود عدالت کنی، اگر بخواهید مغزها فرار نکند عدالت کنید، اگر بخواهید کسی علیه شما قیام نکند عدالت کنید. عدالت دلپذیر است. ممکن است شما سخن حق بگویید، حرف حق با عدل بزنید، مخاطبتون فی لحظه برنجد، ولی وقتی تنها شد می آرمد، دیگران نصیحتش می کنند، جامعه آرام می شود. فرمود شما متخلق به اخلاق الهی باشید. خدای سبحان جهان را بر محور عدل آفریده. اگر عدل معناش این است که هر چیزی را با ساختار درونی و هماهنگ بیافریند، هدفمند کند، راه رسیدن به هدف را هموار کند، خدا چنین کاری را درباره عالم و آدم کرده است. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت. فرمود نه تنها در انسان، در هیچ موجودی از موجودات آسمان و زمین ذات اقدس اله عدل را فروگذار نکرده است. هر چیزی را عادلانه آفریده. اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. شما هم متخلق به اخلاق الهی باشید. شما آیت اللهی، مخلوق اللهی. ببینید خدای شما با شما چه کرد، خدای شما با جهان شما چه کرد، خدای شما پیوند شما و جهان را چه کرد. این مثلث را بالعدل خلق کرد، بالعدل قامت السماوات والارض. شما هم عادل باشید. عدل اجتماعی تنها در مسائل مالی نیست. عدالت اجتماعی یعنی همه شئونی که جامعه به او نیازمند است. مهمترین شأنی که جامعه به اونها نیازمند است شأن فرهنگی اعتقادی علمی است که مسئله توحید ذات است و اسمای الهی است و مانند آن، وحی نبوت است و امامت است و عصمت ائمه است و علم غیب ائمه است و مانند آن، اعتقاد به معاد است که تأثیر سازنده‌ای در پرورش‌های اخلاقی ما دارد. اینا بخش‌های فرهنگی ماست که به علوم و آزمایشگاه‌ها و آموزشکده‌ها و همه این مراحل حوزوی و دانشگاهی تو این بخش فرهنگ جا دارد. مسائل اقتصادی هست، مسائل سیاسی هست، مسائل حقوقی هست و ده‌ها مسائلی که جامعه به اونها نیازمند است. همه اینها زیر پوشش عدالت اجتماعی است. و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه دید همه اینها عوض شد. یعنی اموی آمدن، مروانی آمدن، این طیف بیگانه آمدن، اون منبع را برداشتن. وقتی منبع برداشته شد، مبنا بی منبع است. مبنا به دلخواه اونها تفسیر می شود. اونا می گوین عدالت، اما عدالتی خود تفسیر می کنن، نه فطرت می طلبن. می گوین آزادی، اما آزادی که خود تفسیر می کنن، نه وحی می گوین. اون چه شما فعلا در جهان غرب می بینید همین است. اون چه را در بین صهیونیست ها می بینید همین است. اون چرا در طی این 3 سال تقریبی در عراق مظلوم میبینید همین است. اون چرا در افغانستان مظلوم در طی این 30 سال دیدید و میبینید همین است. وقتی منبع نباشد، این اصول سرگردان و شناور است. هر روز به دست کسی است، با تفسیر جدید. هر روز سلاح کسی است علیه کسی. همین مبارزه با تروریست را بیگانه به دلخواه خود معنا می کند. همین حقوق بشر را بیگانه به دلخواه خود تفسیر می کند. اون چی که فعلا شما می بینید نسبت به وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و السلام حد که حرمت می شود، در مطبوعات رسمی غرب اهانت می شود، برای آن است که این منبع را ویران کنند. وقتی این منبع تخریب شد، این منبع ویران شد، این مبنا سرگردان و شناور است، هر روز به میل خود معنا می کنند. یک وقت سلمان رشدی پرید را تحریک می کنند، یک وقت عکسی علیه مقدسترین مقدسات ما منتشر می کنند، یک وقت ناسزایی به کتاب آسمانی اسناد می دهند، یک وقت تحریف می کنند. اینها منبع زدائی است. وقتی منبع زدوده شد، این مبانی می شود سرگردان. کسی با عدالت مخالف نیست، کسی با آزادی مخالف نیست، کسی با حقوق بشر مخالف نیست، کسی با دموکراسی مخالف نیست. اما دموکراسی یعنی چه؟ عدالت یعنی چه؟ حقوق بشر یعنی چه؟ آزادی و امنیت یعنی چه؟ میبینید هر روز تفسیر جدای میکنن بدون هیچ حراسی. کشتار زنان و کودکان بیگناه اردوگاه‌های به اسارت رفته اسرائیل را اینا دموکراسی و حقوق بشر می‌دانند. کشتن اون جلاد صبرا و شتیلا را می‌گویند ترور. همین کار را عموی کرده بود، همین کار را مروانی کرده بود. سالار شهیدان سلام الله علیه دید حقوق بشر، احکام فقهی، احکام اخلاقی، موادش درست است، مبانیش درست است، بی منبع. چون منبع ندارد، این مبانی سرگردان است، قهرن اون مواد هم عوض بشود. هیچ چاره نداشت مگر اینکه قیام کرد، این منبع را سر جاش گذاشت، گفت قرآن حق است، وحی حق است، نبوت حق است، رسالت حق است، امامت حق است. امام سجاد بالای منبر فرمود انا ابن مکه و منام، امامت خود را، عصمت خود را، طهارت خود را، قداست خود را در شام تثبیت کرد، آیه تطهیر را خوند و آت ذوالقربا حقه را خوند، آیه مباهله را خوند، این بخشای وسیع قرآنی را در شام خوند، به این منبعی که میرفت سرنگون بشود این را تثبیت کرد و آمد پیروز شد. فرمود ما رفتیم پیروز شدیم و برگشتیم. این کار حسین ابن علی بود. باور کنید جریان اسلام رفته بود، باور کنید که عموی کاری به پیغمبر نداشتن. شما جریان یور تیوی را الان در لندن میشنوید یا نه؟ اینها معاذ الله، حیف که عواطفتون جریه دار میشود، وگرنه باز میکردم، مهری درست کردم که به این تمرها میزنن به عنوان باطل شد، باطل شد، باطل شد. مهر بزرگ و شفاف. معاذ الله روی تمام این صفحات قرآن زدن باطل شد، باطل شد، باطل شد. عکس برداری کردند و فرستادن به اون مؤسسه مشؤوم پلی. در یه همچه حالتی با دین دارن مبارزه میکنن. اینا خواستن بعد از پیروزی انقلاب نظام اسلامی را برانداخته تلقی کنند. با کودتای نوژه نشد، با آتش کردن گنبد در همین شمال نشد، با جنگ داخلی کردستان نشد، با حمله نظامی طبس نشد، با جنگ 8 ساله نشد. دیدن این مردم را با سلاح نمیشه از پا در آورد. تا دین هست و وحی است و قرآن است و اعتراض است، این انقلاب هست. حالا شروع کردن به سلمان رشدیه ها بها دادن، شروع کردن مهر باطل شد چاپ کردن، شروع کردن به تک تک این صفحات قرآن کریم مهر باطل شدن زدن، برای یور تیوی فرستادن. ادعی از همین ایران متاسفانه هماهنگی کردن با دست اینها کار را در ایران انجام دادن و عکس گرفتن و به لندن فرستادن. خوابید یا بیدار؟ اینی که ما عرض میکنیم جوان اگر تو تحصیل کرده ای به این فکر نباش که این آهن سرد بی‌خاصیت رو بلند کنی. بفهم یورتیبی یعنی چی، بفهم فهم یعنی چی، بفهم قانون اساسی یعنی چی، بفهم آسمانی بودن یعنی چی. تو که نمیخوای مردار بشی، زمینی به است آسمانی بفر، محیطی چه گویم چه بارنده میق، به یک دست گوهر به یک دست تیغ، به گوهر جهان را بیاراسته، به تیغ از جهان داد دین خواسته، مشق شمشیر زدن بکن که اگر خدای ناکرده روزی حمله کردن بتوانی جزء بسیجیان باشی و این کشور رو حفظ کنی. این آهن سرد بی‌خاصیت رو به دوش کشیدن نه ترا سپاهی میکند، نه ترا بسیجی میکند، نه مدافع شرف میکند، نه مدافع مرز و بوم. الان که دوران جاهلیت نیست، الان دوران عدل است و عقل، دوران فهم است و فهم است و فهم است و فهم. این کارها چیه؟ اون پرچم های پارچه نوشته شده اونها پیام دارد. الان هر جوانی باید دست به تفنگ باشد، با گلوله آشنا باشد، بزند و برای کشتن و کشته شدن آماده باشد. مگر نمیدانی چهار طرف ما چهار تا گر خوابیده؟ مگر همه این طالبان و القاعده و بن لادن که دست پرورده غرب بودن در شرق ما نبودن؟ مگر دو قدمی ما اشغالگران در عراق نیستن؟ مگر این شیوخ بی عقل خلیج فارس در جنوب ما نیستن؟ مگر این پایگاه انجلی که ترکیه در شمال ما نیست؟ مگر هر روز آمریکا پایگاه نمی سازد؟ دلتون میخواهد خدای ناکرده اینجا هم مثل افغانستان و عراق بشود؟ اون روزی که امام فرمود و حمایت کردن جوانها رفتن، از پیرها که کاری ساخته نبود، جوانی که از حسینیه برخاست مرزها را پر کرده، اون جوان دیگه علم به دوش نبود، اون جوان فقط حسینی می اندیشید و زینبی فکر میکرد و سجادی سینه میزد. نه علم به دوش، آهن بی خاصیت، سرد بی اثر. این روح حرفی که اقبال زد، حرفی که ملک و شعرهای بهار گفت، گفت این آهن ها رو باز کنید، دست و پای دوزای مملکت رو بندید. اینه که به سر و سینت میزنی، این که مشکلی رو حل نمی کند. این حرف ها چه در این حسینیه، چه در حسینیه های سراسر ایران زمین، برای آن است که ما را عاقل کند، عاقل کند، عاقل کند، عاقل. خواب آدم عاقل بهتر از عبادت آدم جاهل است. حسین ابن علی دید اینه، فرمود من استدلال کنم که شما استدلال نمی فهمید، سخنرانی کنم که شما را شستشوی مغزی دادن. اگر با سخنرانی حل می شد، با استدلال حل می شد، با مناظره حل می شد، وجود مبارک حسین ابن علی در طی این سالا کرده بود. فاصله بین مکه و مدینه که تقریبا 90 الی 100 یا 80 الی 90 فرسخ است، با همین پیام متقابل حل شد. فاصله مکه تا کوفه که 300 فرسخ است، با نامه ها و مصاحبه ها و گفت و شنود حل شد. ابن عباس به حضرت عرض کرد آخه یه هفته مهلت بده، این حاجی ها تازه احرام بستن، رفتن عرفات و مشعر و منا، قربانی میکنن، برگ بگردن، با اینها مذاکره کن، ببین اینها تو رو یاری میکنن یا نه. فرمود ابن عباس پیر شدی، نمیدونی وضع مملکت چه خبره؟ من یه هفته صبر بکنم، اینا هر کار خواستم بکنم بکنم؟ من میدونم اینها من رو یاری نمیکنن، تنها خون من است که باید دین رو یاری بکنه. این اسلام رفته است، این معاویه به عنوان خلیفه مسلمان ها بت فروشی میکنه، نه درها میگساری. سخن از اسلام نیست، سخن از جاهلیت است. امروز جمعه است، روز جمعه متعلق به وجود مبارک ولی است، ارواح و نافدا است. شیعه ها نقل کردند، سنی ها نقل کردند. شما خوب نگاه کنید، مخصوصا نسل جوان، ما میخوایم در جاهلیت زندگی کنیم یا در فضای عقل؟ وجود مبارک پیامبر اسلام فرمود. این حرف را هم شیعه ها از اون حضرت نقل کردند، هم سنی ها از اون حضرت نقل کردن، وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام نقل کرد، من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتتن جاهلیتن، کسی بمیرد و امام زمانش را نشناسد، مرگ او مرگ جاهلیت است، او جاهلیت مرده است. میدانید مرگ اساره حیات است، مرگ ما را نمی میراند، ما مرگ را می میرانیم، ما مرگ را اونچنان می میرانیم که دیگر مردنی نیست. در قرآن نفرمود مرگ انسان را می چشد، فبود انسان مرگ را می چشد، کل نفس زائقة الموت، هر کسی این کاسه مرگ، این یک لیوان مرگ را می چشد و تموم می کند، دیگر مرگی نیست. ما مرگ را می میرانیم، نه مرگ ما را بمیراند، ما چه نابود نمی شویم. مرگ یک مایه است در یک لیوان، این یک لیوان اساره عمر ماست. اگر کسی عمری شیرین کار بود، حرف شیرین زد، کار شیرین کرد، فکر شیرین داشت، با حلاوت بود، این لیوان خیلی شیرینه، هیچ شربتی به اندازه مرگ برای مؤمن گوارا نیست. مرحوم کلینی از امام سلام الله علیه نقل کرد که وقتی مؤمن میمیرد اونقدر لذت میبرد که در تمام 60-70 سال به اون لذت نرسیده بود. خدا میداند مرگ برای مؤمن چقدر شیرین است. اون نه فشاری دارد، نه دردی دارد، نه رنجی دارد، فرشتگان به سلامش می آیند، کاملا مثل اینکه یک یاسی را بو کند می خوابد. اینقدر مرگ شیرین است. این حرف حرف مولوی است. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او جانی ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. این حرفا از اوست. میگوید ای مرگ اگر نمرده ای دریاب. به مرگ خطاب میکنن، میگن مرگ بگه مرده ای به سراغ ما نمیایی، ای مرگ اگر نمرده ای دریاب. این حرف سنایی است. این بزرگان به مرگ خطاب میکنن، بیا ما را به اون لذت برسان، تو دلقی از ما میگیری، ما جان را از این عالم به در میبریم. هیچ لذتی برای انسان مؤمن به شیرینی مرگ نیست. انبیا را میبیند، اولیا را میبیند، حسین ابن علی را میبیند، فرشتگان را میبیند، به او سلام میکنند، فرشتگان در کمال آسایش جان میدهند. این مرگ مردان الهی است که به این صورت بره. این مرگ عاقلانه است. اما اگر کسی مرگش مرگ جاهلی بود، تمام تلخکامی های دوران یک طرف، تلخی مرگ یک طرف. اگر دندان کسی را بخواهند بدون تخدیر، بدون بی‌حسی موضعی بکشن چقدر درد میاد؟ اصلا چرا درد میاد؟ برای اینکه یک زیروحی را میخواهند بیروح کنند. یک مقدار گوشت بدن را شما با کارد جدا کنید چرا درد میاد؟ برای اینکه میخواهد روح را از او جدا کنید. تمام ذرات بدن از نوک پا تا مغز همین درد دارد، چون از تک تک اینا روح را جدا میکنه. موقع مردن که کسی رو آمپول بیهوشی نمیدم، موقع مرگ که کسی رو تقدیر نمی کنم. مرگی که دین میگوید، برهان میگوید، غیر از مرگی که طبیب میگوید. مرگی که طبیب میگوید برای اجازه دفن خوبه. این که نمیدونه مرگ یعنی چی، برزخ یعنی چی، مگه بحث طبیه؟ بحث طبیعیه، این بحث فراطبیعیه. این که طبیب میگوید این شخص مرد، یعنی قلبش از کار ایستاد، مغزش از کار ایستاد، دفنش کنید، همین. اما مرگ یعنی انتقال از دنیا به برزخ. انسان وابسته به دنیا، تک تک این علاقه ها را از او باید جدا کنن، با مغراض بکنن. تک تک اینها جان را باید، اجزا را باید بیروح کنن. لذا این بیچاره مدت ها در رنج است. مرگ تامه کبراست، اگر قابل تحمل بود که آدم جون نمیداد. بدون بیهس کردن، بدون بیهوش کردن، تمام ذرات بدن را روح را از اونو میگیرن. چه دردی از این دشوارتر. فرمود کسی امام زمانش را نشناسد و بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیتن. مرگ وقتی جاهلیت شد معلوم شد زندگی زندگی جاهلیست، وگرنه در موقع مردن که سخن از عقل و جهل، عدل و ظلم، حسن و قبح، حرام و حلال نیست. اگر عمر انسان بیراه رفته است، محصول اون عمر را در یک قدح میریزن، میگن بچش. در قیامت هم همین کار را میکنن، میگن ذوق انک انت العزیز الکریم، تو که عزیزی بی جهت بودی بچش جزای عمل را. کل نفس ذائقة الموت، نه الموت یذوق کل نفس، نه مرگ ما را میکشد، ما مرگ را میکشیم. ببینیم این قدحی که پر کردیم تلخ است یا شیرین. فرمود امام زمان را نشناسد تلخ است، جاهلیت است. وقتی مرگ مرگ جاهلی بود، نشان آن است که حیات حیات جاهلی است. امام زمان کسی است که عدل محض است، عقل محض است، عدالت اجتماعی می آورد تا مغزها فرار نکند از یک سو، سرمایه ها گریزان نباشد از سوی دیگر، طبقه محروم آشوب نکند از سوی سوم. این می شود عدل ممثل، این می شود حیات عقلی، این می شود حیات عادلانه. لذا گفتن با امام زمانت رابطه داشته باش، اسرار امامت را بشناس، دستور امام را بشناس. البته سینه زدن ها و ناره کردن ها و اشریختن ها هم در حد خود به اندازه 10% و 20% اثر خود را دارد، اما اون 90%ش فهم است و فهم است و فهم است و فهم. ملت نفهم را زیود می شود زیر رو کرد، اما ملت بفهم را هرگز نمی شود منقلب کرد. این که گفتن درس خوندن بر همه واجبه، عالم شدن بر همه واجبه، طلب العلم فریضه. حالا این مجالس اکابر است، نظیر نهضت سواد آموزی است. ممکن است بحث های کتابی نباشد، اما اساره معارف مطرح است که انسان چه بکند، چه راهی را طی بکند، چگونه عزاداری بکند، چگونه حسین ابن علی را بشناسد، چگونه متوقع باشد دولت مردان چه بکند، چگونه گزارش بدهد تا جلوی مفاسد اقتصادی گرفته بشود. دیگر نگوید به من چه، دیگر نگوید به تو چه، هم به من چه هم به تو چه، هم تو باید بگویی هم من باید بگویم. اگر نگوییم که جلوی مفاسد اقتصادی گرفته نمیشود، جلوی فجایع گرفته نمیشود. خونهای پاکی که روی این نهضت ریخته شده بسیار عزیزه. شما باقی مونده های شمشیرید. بخش پایانی ارزم اینه، وجود مبارک امیر کلام علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، اونطوری که تو نهج البلاغه است فرمود بقیت السیفه ابغا و اکثر ولدان. فرمود شما محصول شمشیرید. میبینید وقتی یک میوه رو شما آب میگیرید، اون بخش نهایش که میماند اساره میوه است. این برای موندن بسیار خوبه، این مؤثرتره. فرمود اگر شمشیری در این مملکت آمد، کارزاری شد، جنگی شد، عده‌ای شهید شدن، شما بازموندگان شهدایید. بازموندگان شهدا راه موندن را یاد میگیرند. بقیت السیف ابقا عددن و اکثر ولدن، اینا حق موندن دارن. شما بقایای شمشیرید، بقایای جنگ 8 ساله اید. این جنگ 8 ساله هزارها بزرگوار را از ما گرفت، 8شون با انبیا. شما مندهای شمشیرید. این جمله خبری است ولی به داعیه انشا گزارش شده است. الغیت به داعی الانشا، پیام انشایی دارد. یعنی ضمن این که وصفی است، دستور را هم به همراه دارد. ضمن این که گزارش است، فرمان را به همراه دارد. یعنی ای باز مندگان جنگ بمانی. خب مردم چقدر باید بمونن؟ اگر راه انبیا را طی کردن برای همیشه میمانن، نکردن راه عادی را طی کردن به طور طبیعی میمونن. فبود بقیت و سیف ابقا عددن و اکثر و ولدن، اینا که محصول جنگ 8 ساله هم، اینا حق موندن دارن، حق بقا دارن. موندن مال این هاست. اینا باید بمونن. برای اینکه راه و رسم مبارزه را یاد گرفتن، حق شناسی شهدا را یاد گرفتن، قدردانی جنبازان و مصدومین شیمیایی و ایثارگرا را بلدن، نستم میکنن، نستم میبینن، نستم گری را و نستم پذیری را امضا میکنن. اینا حق موندن دارن. این بیان نورانی علی سلام الله علیه است در نهج البلاغه. کین عزاداری ها، این حسینی ها برای تفسیر همین حرف هاست. من وقتی میبینم هیچ جوان تحصیل کرده تلاش کوششش اینه که این آهن هر دو بلند کنه، چقدر متأثر میشم. الان ما در فضای علمیم، باید این راه ها را پیشرفت کنیم. اما وقتی میبینم به اینکه عده بسیجی هست راه آموزش نظامی رو طی میکنن، در فرصت های مناسب با گلوله و خمپاره و زدن و کشتن آشنا میشن که بیگانه به خود جرأت ندهد که به این مرز و اهانت کند، خیلی سرفراز خواهیم بود، خیلی خوشحال خواهیم بود. زمان اینه. بقیت و سیف ابقا عددن و اکثر و ولدن، فرمود کسی که ملت جنگ است هزارها شهید داد، مملکت مال اوست، او حق موندن دارد. این باید تولید نسل مبارز کند، این باید خوی سلحشوری را تقویت کند. کشور مال اوست، او باید بماند. یک عده‌ای در برابر از تعمیر قیام کردن، فبودت ای کاش مادر تو را نمیزایید، لا املک. اینها حق موندن ندارن، اما اونا که مبارزن، اهل درکن، حیات معقول دارن، مرگشون هم معقول است، هم خود را به مقصد رسوندن، هم زمینه رسیدن دیگران به مقصد را فراهم کردن. سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب سفارایی کرد، نامه نوشت برای بنی هاشم، نامه نوشت برای برادرش ابن حنفیه و دیگران، فرمود این راه راه قطعی است. شما نصیحت نکنید، نگید وقتی تنها رفتی با زن و بچه رفتی به عراق کشته می شوی. من به شما اعلام کنم، شما هم اگر منو یاری کنید شهید خواهید شد. من لحق بنس تشهد، من لم یلحق بنا و لم یدرک الفتح. بدانید شما هم که اونجا مونده اید، این چنین نیست که فاتح بشوید، به سراغ شما هم خواهن آمد. لم یدرک الفتح یعنی به سراغ شما خواهن آمد، جنگی هم در میگیرد، شما اونجا هم شکست میخورید. امروز کربلا، فردا جای دیگر. یزید تا زنده بود همین کار کرد، امروز کربلا، فردا تاخت مدینه. فرمود این چنین نیست که شما منو تنها گذاشتید او شما را رها بکند، منو تنها نگذارید تا هم به شهادت نرسیم، به پیروزی برسیم و هم شما ستم نبینید. من لحق بنس تشهده و من لم یلحق بنا او بی لم یدرک الفتح و السلام. نامه دیگری مرقوم فرمود، فبود شما اصرار میکنید مدینه نرو، نمان مثلا یمن نرو، مکه نمان، فرونجا آشوبه، فرونجا شلوغه، فرونجا میگیرن، فرونجا میبندن، فرونجا میزنن. سوگند یاد کرد، لو لم یکن لی فی الدنیا ملجأ ولا مأوا لما بایعت یزید ابن معاویه، اگر در تمام روی زمین جایی برای من حسین ابن علی نباشد، من اهل بیعت نیست. من با او کار نداشته باشد، او با من کار دارد، زیرا او با اسلام درگیر است و من مدافع اسلامم، او با وحی درگیر است، من مدافع وحیم. وجود مبارک ابی عبدالله اونقدر مردم را شستشوی مغزی دید، فقط به این که نگذاشتن شما چیز بفهمید، نه نال حلال به شما دادن. بالاخره انسان یا باید اهل گوش باشد یا اهل دل. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. فقط نه خود میفهمید، نه حرفهای من در شما اثر میکند، خود نمیفهمید چون با شستشوی مغزی رو براهی. حرف من در شما اثر نمی کند، برای اینکه مال حرام شکم شما را پر کرده. کسی که حرام خورد اون مال حرام می شود اندیشه. اگر گفتن ای برادر تو همون اندیشه ای، همون طوری که روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، اندیشه این چنینه، اخلاق این چنینه، این قضا به صورت اندیشه در می آید، این قضا به صورت اخلاق در می آید. هیچ توقع نداشته باشید که قضای حرام به صورت اندیشه ناب در بیاید. این بشود حوزوی خوب یا بشود دانشگاهی خوب. اندیشه پاک از قضای پاک است. وجود مبارک امام صادق فرمود کسب حرام یقین و فی ذریه در اعقاب اثر می گذارد. چه رسد به انسان عادی؟ وجود مبارک ابی عبدالله فرمود قضای حرام نمی گذارد شما حرف امام زمانتون را بشنوید. وجود مبارک ابی عبدالله امام اون زمان بود. هر کدام از این 12 امام در عصر خود امام اون زمان بودن. الان وجود مبارک امام 12 ارواح نافداه ولی ماست. وجود مبارک ابی عبدالله فرمود قضای حرام در شما اثر کرده که حرف من در شما اثر نمی کند. بعد فرمود من مشکل سیاسی با شما داشتم، مشکل نظامی دارید با من، مشکل اجتماعی دارید با من، مشکل شرعی دارید با من، می دونید اصلا شما کی هستید، من کی هستم؟ اینجور می شناختن حسین ابن علی رو. این که می گفتن حسین ابن علی خارجیست نه یعنی از کشور دیگر آمده، یعنی خروج کرده آشوبگره. این آشوبگرانی که خروج کردن به نام میگن خارجی، وگرنه بسیار از اینا در کوفه زندگی میکردن. حسین ابن علی در کوفه زندگی میکرد، همه حسین ابن علی رو میشناختن، پدرش رو میشناختن، مادرش رو میشناختن. اینا خارجی بودن یعنی فتنه‌گر، یعنی آشوبگر، یعنی خروج کننده بر خلیفه مستوی. گفته ما چه خروجی کردیم؟ مشکل سیاسی دارید با هم، ما نظم جامعه رو به هم زدیم، یا خونی از ما طلب دارید؟ مگه چند روز قبل در منزل توحانی همین ابن زیادی که الان فرمانده داخلی کوفه است در دارالاماره زیر دست شمشیر نماینده مسلم ابن عقیل نبود؟ مگر اونها به مسلم نگفتند از پشت پرده به در بیای رو بزن تا از شر ابن زیاد نجات بشید؟ ما که اهل ترور نیستیم، اهل فتح نیستیم، ما مردانه می جنگیم، مردانه هم شهید می شویم. وگرنه ابن زیاد زیر دست شمشیر نمایندم بود، مسلم اهل این کار نبود، خونی نریخت، پس خونی از ما طلب ندارید. من مشکل شرعی با شما ندارم، بدعتی هم در دین نداشتم، خلافی هم نکردم، به ما تستهل لون دمی و چرا خون من حلال کردی؟ اگر با من بیعت نمی کنید پس بذارید من برم یه راه دیگه. شما سر راه منو گرفتی، من که داشتم میرفتم جای دیگه، شما راه منو. ببینید ملت اینجور میشود. همه اینها به استثنای اندک اهل کوفه بودن، ما رو کوفه و روستاهای کوفه بودن. پس میشود یه ملتی را در اثر شستشوی مغزی علیه امام زمانشون شورون طوری که هیچ استدلال نمیفهمند. چندین بار حسین ابن علی در کربلا با اونها احتجاج کرد، سبرران سخنرانی کرد، جلسات خصوصی تشکیل داد، ادعی رو خواست. فرمود آخر به من بگید برای چی خون من حلاله؟ گفتن بغزن لعبیک، با علی ابن ابی طالب بد بودیم. خب حالا علی ابن ابی طالب که مهد عدل بود، علی ابن ابی طالب که دیگر غیر از وجود مبارک پیغمبر علیه و علا آله آراف و تنصفر آقا نمثل او آمد نخواهد آمد. ابن عبدالحدید میگوید به این که تاریخ قبل از طوفان را من نمیدونم، اما بعد از طوفان احدی روی زمین مثل علی نیامد. اون عدل ممثل علی کسی نبود که با او بد باشید. بسیار خوب، من رو به عنوان امام نمیشناسید، به عنوان فرزند پیغمبر نمیشناسید، راه همو باز کنید من برم. میدونید کربلا راش یه طرفه بسته بوده، دو طرفه، یعنی هر کس میخواد از کربلا فرار کنه راه باز بود، هر کس میخواد از بیرون به طرف کربلا بیاید راه بسته بود، اونجا استباز رسی بود. همون آقا شما یه طرفه راه بستید برای چی؟ بذارید یه عده هم خواستن من این کاری کنن بیان. چرا این کارو میکنی؟ چندین بار مذاکره کرده. همون چون حرام در شما اثر کرده دیگه این حرفها در شما اثر نمیکنند. اون وقت هر کدام از اینها وقتی عمر سعد دید که وجود مبارک ابی عبدالله یک تن وارد میدان شده و دارد مبارزه میکند و همه اینها فرار کردن، دستور داد احملوا علیه من کل جانب، شما از هر طرف حمله کنید. چون جنگ ها حساب شده بود، پیاده نظام یک نفر سوار نظام یک طرف، تیر اندازه یک طرف، سنگ اندازه یک طرف، و هر کدام مأموریت خاص داشتند. و اگر جنگ تن به تن بود، هر کدام موظف بود با درگیر خود بجنگد. ناجبر مردان دستور داد، گفت احملوا علیه من کل جانب، از هر طرف حمله کنید. این بود که هم تیر اندازه حمله کردن، هم سنگ اندازه حمله کردن. طول نکشید که وجود مبارک ابی عبدالله از بالای اسب روی زمین افتاد. وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها دید همه یه جا جمع شدن و یه جا را حمله میکنن و یه جا زنگ میزنن و یه جا تیر اندازی میکنن. اونجا بود که دست بر بالای سر گذاشت، فرمود یک مسلمان در بین شما نیست، اما فیکم مسلم. رو کرد به عمر سعد، ایقتلوا ابو عبدالله و انت تنظر الیه، آیا پسر پیغمبر را این چنین شهید میکنن تو نگاه میکنی؟ السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا مهبت البعث یا مختلف الملائکه رحمت الله و برکاته. نسألک اللهم و ندعوک بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. فرادگار و تراب اسماء حسنا و صفات اولیا و قسم، توفیق ادراک معارف الهی به تخلق به احکام دین را به همه ما مرحمت بفرما. آمین. توفیق تبیین و تفسیر معارف دینت را به ما مرحمت بفرما. آمین. توفیق نشر معاصر و آثار اهل بیت را به ما مرحمت بفرما. آمین. امر فرج ولیت را تسریع بفرما. آمین. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ و حمایت بفرما. ارواح مؤمنان عالم، علما و مراجع ماضی، معلمین ما، ذوی حقوق ما، مؤلفان علوم الهی، بنیانگذاران مراکز مذهب، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج مشروعی همه را برآورده به خیر بفرما. مشکلات معیشت و اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانها را در سایه امام زمان برطرف بفرما. بین ما و قرآن و عصرت جدایی نینداز. آیان و امور همه را ختم به خیر بفرما. ثوابی از این عرض ارادت ها به ارواح بنیانگذاران مراکز مذهب و واقفان امور خیریه به بهترین وجه اهدا بفرما. بن نبی و آله و عجل فرج ما.